سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های افغان گروه طالبان را مسئول انفجار امروز در شورای هرات قندار خواندند، اما طالبان این گفتند این رویداد را بررسی می کنند. در انفجار امروز 38 تن کشته و 28 تن دیگر مجروح شدند. و زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان راه سپار دوحه شد. او در توییترش گفته احتمالاً روی توافقی که قبلاً صورت گرفته به یک نتیجه برسند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
انفجار صبح امروز ماینه کنار سرک در فرا جان 35 مسافر را گرفت. مقامات قندهار از کشته شدن 3 پلیس و 13 تن از مخالفین خبر می‌دهند. نماینده خاص آمریکا برای صلح می‌گوید در راه سفر خود به قطر برای گفتگو با مقامات پاکستانی در اسلام آباد توقف می‌کند. و ایران در حالی که با انفلاسیون بلند روبروست تصمیم گرفته که 4-0 را از واحد پولی خود حذف می کند. مشروع اخبار. مقامات می گویند در اثر انفجار صبح امروز ماین بالای یک موتر مسافربری در شهرهای قندهار هرات در فرا 35 تن کشته و 28 تن دیگر مجروح شد. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا به رادیو آزادی گفت شورشان طالب این ماین را در منطقه آبخرمای ولسوالی بالا بلوک جاسازی کرده بود و اکثریت کشته شدگان و زخمیان اطفال و زنانند. یکی از نجات یافتگان این واقعه به نام محمد احوز و خبرنگار رویترز چنین گفت:
از هرات سمت کابل می رفتیم، در راه سمت ماین برخورد کردیم، خیلی زیاد نفر شهید شد.
شورشان طالب در اعلامیه خود نسبت این رویداد ابراز تأسف نموده، اما دست داشتن خود را در آن رد نکردند. طالبان خود را در غم خانواده های قربانیان شریک دانسته می گویند یک هیئت برای بررسی این واقعه به منطقه می فرستند. ملل متحد در گزارش دیروز خود گفت در 6 ماه اول سال جاری میلادی در جنگ جاری در افغانستان بیش از 3800 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. مقامات قندهار میگویند در عملیات نیروهای خاص و درگیری با مخالفین 3 پلیس و 13 نفر از مخالفان کشته شدند. این عملیات نیروهای خاص در مربوطات ولسوالی میوند انجام شده که به گفته مقامات در آن 13 نفر از مخالفین کشته و 6 نفر دیگر آنها زخمی شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که 10 نفر دیگر از مخالفین در این عملیات اسیر شدند. او می افزاید که در این عملیات 24 ساعته چند این قرارگاه مخالفان هدف قرار گرفت.
په تیر څلور ساعتونو کې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال
در عملیات نیروهای خاص افغان که در 24 ساعت گذشته در منطقه سره بغل در ولسوالی میوند انجام شده است. 5 قرارگاه و 3 مخفیگاه دشمن هدف قرار گرفت. قوای هوایی افغانستان نیز در این عملیات سهم داشت.
هوایی ځواکونو هم برخه اخیسته و
سخنگوی والی قندهار میگوید 6 اراده موترسایکل مخالفین از بین برده شده و به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان میگوید در راه سفر خود به قطر برای گفتگو با مقامات پاکستانی در اسلام آباد توقف میکند. زلمه خلیلزاد در پیام توییتر اواخر امروز خود نوشت که اگر طالبان در دوحه بخش خود در تلاش ها را انجام دهند، ما از خود را انجام میدهیم و توافق نامه‌ای را که روی آن کار کرده ایم نهایی خواهیم ساخت. آقای خلیلزاد بازدید تازه خود از کابل را مثمرترین بازدید از هنگام گماشته شدن خود در مأموریت صلح دانسته می‌گوید آمریکا و افغانستان روی گام‌های بعدی با هم توافق کردند. آقای خلیلزاد می‌گوید که تشکیل یک تیم مذاکره کننده و یک گروه کمک کننده تکنیکی نهایی شده است. زلمه خلیلزاد امروز از کابل رهسپار دوحه شد. در حمله گروهی شورشان طالب به شمار از پوسته های ولسوالی از رای لوگر به طرفین تلفات وارد شده است. شاپور احمدزایی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که جنگ شب گذشته با حمله شورشیان طالب به شمار از این پوسته های امنیتی آغاز شد. او افزود که در این درگیری 45 نفر از مهاجمان کشته و بیش از 16 نفر آنها زخمی شد. او گفت از نیروهای امنیتی یک نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران در حالی که با انفلاسیون بلند روبروست تصمیم گرفت که 4-0 را از واحد پولی خود حذف کند. سخنگوی دولت ایران خبر داد که کلیات لایحه حذف 4-0 از پول ملی در هیئت دولت تصویب شده است. علی ربیعی گفت که جزئیات این لایحه نیز در جلسات بعدی دولت تصویب و به پارلمان ارسال خواهد شد. وزیر دفاع جرمنی آنی گریت کرام کرن بویر امروز با سرمنشی ناتو در بروسلز ملاقات می کند. بعد از اینکه خانم کرن بویر در آغاز ماه جاری به جای اورزولا واندرلین در این سمت گماشته شد، این اولین بازدید او از بروسلز می باشد. خانم واندرلین که رئیس کمیسیون اروپا انتخاب شد، اولین زن است که به این مقام می رسد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. تازه ترین جزئیات انفجار ماین کنار جاده با یک موتر مسافربری در شارای هرات کندار را در این برنامه با شما شریک خواهیم ساخت.
از مهرات سمت کابل می رفتیم، در راه سند ماین برخورد کردیم، خیلی زیاد نفر شهید شد.
صدا 35 تن جام شهادت می شدن که بیشترین آنها زنان و اطفال می روشند.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان می گوید پردستاوردترین سفرش به افغانستان را پایان رسانده و راهی دوه شده است. جزئیات تا دقایق دیگر. در میان تلاش های صلح افغانستان، وزارت دولت در امور صلح گفته است تشکیل هیئت 15 نفری برای گفتگوهای بین الافغانی در حال نهایی شدن است.
در مورد هیئت مذاکره کننده افغانستان هم تلاش های پیهم به خاطر گزینش یک هیئت همشمول و ملی جریان دارد و در حال نهایی شدن است.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در افغانستان بیرق پیشینه 5000 ساله دارد. یما یا جمشید وقتی که در بلخ بنیاد شهر بلخ گذاشت، شهر بلخ شهر بیرق های بلند می گوید.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. میگم میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. اما طور که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه برخورد یک بس مسافربری با ماین کنار جاده در شارای هرات قندار 35 تن جان دادن، 28 تن دیگر زخم برداشتن. رویداد امروز در حال صورت گرفته که سازمان ملل متحد شدیداً از تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. تازه ترین جزئیات این انفجار را در جریان برنامه با شما شریک می سازیم. اما اکنون از تازه ترین تحولات در روند صلح افغانستان گزارش داریم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان می گوید پردستاوردترین سفرش به افغانستان را تمام کرده و رهسپار دوحه شده است. به گفته او اگر طالبان سهم خود را ادا کنند، توافقنامه ای را که ماها پیش رویش کار کردند به نتیجه خواهند رساند. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفته که در روند صلح پیشرفت زیاد صورت گرفته تا وارد مرحله بعدی شوند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان پس از چند روز بحث و گفتگو با سران حکومت وحدت ملی روز چهارشنبه عازم دوحه قطر شد. آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته که یک توقف در اسلام آباد نیز خواهد داشت. در تویت اولی خلیلزاد آمده است در دوحه اگر طالبان کار خود را انجام دهند ما کار خود را میکنیم و روی توافق کار میکردیم به نتیجه خواهیم رسید. آقای خلیلزاد سفر اخیرش به کابل را مؤثرترین سفر از هنگام وظیفه‌اش به عنوان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان عنوان کرده است. آقای خلیلزاد در توییت دومیش گفته است ایالات متحده آمریکا و افغانستان روی گام‌های بعدی توافق کردند و هیئت مذاکره کننده و گروه پشتیبانی تکنیکی در حال نهایی شدن است. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در روند صلح پیشرفت زیاد صورت گرفته تا این روند وارد مرحله بعدی شود.
پیشرفت ها خوب است در قسمتی که بالاخره ما وارد یک مرحله دیگه شویم. کار بالای هیئت مذاکره کننده صورت گرفته، حکومت افغانستان کار زیاد را انجام داده. ما امیدوار هستیم که در یک فرصت زود جزئیات دیگر را هم با شما شریک بسازیم.
آقای خلیلزاد به تاریخ اول اسد ماه خورشیدی به کابل آمده بود. به دنبال آن ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که طبق لزوم دید آقای خلیلزاد برای مدت در کابل بماند. وی هشتمین دور مذاکره با نماینده های طالبان را در قطر به پیش خواهد برد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان سفر در روزش به افغانستان را امروز به پایان رساند و رهسپار قطر شد، جایی که قرار است او با نماینده های گروه طالبان برای هشتمین بار وارد مذاکره شود. در این حال حکومت افغانستان گفته که تشکیل هیئت 15 نفری برای گفتگوهای بین الافغانی در حال نهایی شدن است. وزارت دولت در امور صلح با ابراز این مطلب گفته که روند صلح افغانستان مطابق به برنامه های از پیش تعیین شده در حال پیشرفت هستند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
نزدیک شدن برگزاری دور هشتم گفتگوهای صلح در قطر و آمادگی های حکمت برای نشست بین الافغانی. هرچند گفته های از موجودیت ناهماهنگی برای تشکیل هیئت گفتگو کننده صلح حکمت با طالبان وجود دارد، اما حالا وزارت دولت در امور صلح می گوید که کار روی هیئت 15 نفری مذاکره کننده در حال نهایی شدن است. ناجیه انوری رئیس بخش ارتباطات استراتژیک وزارت دولت در امور صلح به روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
پروسه صلح افغانستان مطابق با برنامه ها و هماهنگی های قبلی در حال پیگیری و پیشرفت است و در مورد هیئت مذاکره کننده افغانستان هم تلاش های پی هم به خاطر گزینش یک هیئت همشمول و ملی جریان دارد و در حال نهایی شدن است.
در همین حال شورای عالی صلح به این باور است که نشست آینده قطر برخی از توافقات مهم و سرنوشت ساز را برای افغانستان در پی خواهد داشت. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفت که این دور مذاکرات مقامات آمریکایی و طالبان در قطر بسیار حساس است و برایند آن آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود.
علائم نشانه های قوی وجود دارد که خروجی این دوره از نشست دو طرف جدی و اساسی باشد و مطمئناً این بار دو طرف یک سری توافقات خواهد دست یافت که زمینه را برای کاهش خشونت، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازد.
هرچند تا حالا در مورد زمان دقیق برگزاری دوره هشتم مذاکرات صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان چیزی گفته نشده، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر طالبان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این نشست در هفته اول ماه آگست راه اندازی خواهد شد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا نیز گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از سفر به کابل به قطر نیز خواهد رفت. آقای خلیلزاد نزدیک به یک هفته می شود که در کابل است و با مقامات افغان، چهره های سیاسی و نماینده های اقشار مختلف در مسائل وابسته به صلح و تشکیل هیئت گفتگو کننده با طالبان صحبت می کند. طالبان گفتند که بعد از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با یک تیم مشترک که همه جهت‌های سیاسی که حکومت افغانستان من حیث یکی از جهت‌ها امانه حکومت در آن شامل باشد گفتگو خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اما طوری که پیشتر هم گفتم، در نتیجه برخورد یک بس مسافربری با ماین کنار جاده در شهرهای هرات قندار 35 تن جان دادند، 28 تن دیگر هم در این رویداد زخم برداشتند. مقام های افغان طالبان را مسئول انفجار امروز می دانند، اما طالبان با نشر اعلامیه بدون اینکه مسئولیت را به دوش گیرند گفتند که ایت را بر بررسی حادثه به محل معذف ساختند. رویداد امروز در حال صورت گرفته که سازمان ملل متحد شدیداً از تلفات غیر نظامیان در افغانستان نگران است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
کارکنان صحی شفاخانه اوزعی هرات به خاطر اینکه شمار زیادی از زخمی ها و قربانیان حادثه به آنجا منتقل شده، سراسیمه و دست و پاچه شدند. انفجار صبح امروز در انگام عبور بس مسافربری شرکت ترانسپورتی وردک بابا در مسیر سرک قندهار هرات 35 کشته به جا گذاشته است. در این حادثه 28 تن دیگر جراحت برداشتند. مقام ها در فرا می گویند در جمع کشته شده ها و زخمی های حادثه زنان و کودکان شامل است. محمد ایواز یکی از مسافرین:
از همه هرات سمت کابل می رفتیم، در راه سن دماین برخورد کردیم، خیلی زیاد نفرها شهید شد.
در این میان محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، گفت حادثه در منطقه آب خرمای ولسوالی بالا بلوک فرا رخ داد. او گفت:
امروز هم اولی ساعت 6 صبح ما شاهد آن بودیم. در شکنفان آنطاله دیگر الهمبانی را در مسیر راه خیریه آب خرمای ولسوالی بالا بلوک و ولایت فرا جا به جا نمیده بیدم که متاسفانه یک راه ساید مسافربری نو 404 با این ماین کنار جاره برخورد میکنه که در نتیجه جدای از هموطنان عزیزم و شهید و مجنون میزدن.
مسئولیت این انفجار را هنوز کسی با دوش نگرفته، اما مخالفین مسلح عموماً برای هدف قرار دادن نیروهای دولتی در سرک ها ماین گذاری می کنند که در اثر انفجار آن به افراد ملکی تلفات وارد می شود. انفجار امروز در حال رخ داد که اخیراً تلفات غیر نظامیان به نگرانی بزرگ میان مردم افغانستان و سازمان ملل متحد مبدل شده است. یوناما در گزارش میگوید که در 6 ماه نخست سال 2019 بیش از 3800 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه نشر شد، مسئولیت 52% تلفات غیر نظامیان با مخالفین مسلح دولت برمیگردد. تا کنون ترکیه و پاکستان این انفجار را محکوم کرده و با قربانیان این حادثه ابراز تسلیت کرده است.
انفجار امروز در شهرهای هرات قندار در حال جان 35 تن را گرفت و 28 تن دیگر را مجروح ساخت که اخیراً تلفات غیر نظامیان به یک نگرانی بزرگ میان مردم افغانستان و سازمان ملل متحد مبدل شده. یونما در گزارش گفته که در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی بیش از 3800 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش که روز دوشنبه نشر شد، مسئولیت 52% تلفات غیر نظامیان به مخالفین مسلح دولت برمیگردد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر می شوند. اکنون گزارش داریم در مورد این که ولسی جرگه افغانستان بودجه نیمه سال 1398 را با اکثریت آرا رد کرد. این بودجه به علت دادن تشکیل اضافی به وزارتخانه ها، ایجاد واحدهای اداری غیر قانونی و عدم توازن در بودجه از سوی مجلس رد شد. شمار از نمایندگان مردم بودجه درخواست شده را سیاسی و غیر قانونی می خوانند. گزارش در این مورد از نورالله شایان را میشنوید.
و استثناء 14 کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
پلیسی جرگی افغانستان پس از بحث های زیاد بودجه نیمه سال 1398 تجری شمسی را رد کرد. عظیم محسنی عضو کمیسیون بودجه و مالی ولسی جرگه می گوید در آغاز سال بودجه پیشنهادی 399 میلیارد افغانی بود که در نیمه سال این بودجه با افزایش 24.9 میلیارد افغانی به 424 میلیارد افغانی افزایش یافته است. او علت افزایش این بودجه را ازدیاد تشکیل برخی از وزارتخانه ها و نیز ایجاد واحدهای اداری غیرقانونی از سوی حکومت می داند.
مشکلات و نگرانی دیگر اعضای ولسی جرگه اختصاص منابع به اداراتی که هنوز مصوبه شورای ملی را نداشته، مانند وزارت دولت در امور صلح که برای شورای جوابگو نمی باشد. مشکلات دیگری که نماینده های ملت را نگران ساخته است اختصاص بودجه به اداراتی است که توسط سرپرست ها اداره می شود.
شمار از نماینده های مردم در مجلس می گویند اداره هایی که به گونه غیرقانونی ایجاد شدند باید از بین برود. رمضان بشردوست در این باره گفت:
از مایی که ولسی جرگه در خانه قانون به ما می گوید شما خلاف قانون کار کنین، شما به یک اداره ای که موجودیت قانونی ندارد خلاف قانون اساسی تصویب شده است، شما برایش بودجه تصویب کنید و در نظر بگیرید. این درخواست معین از دید من باعث است که به سازمان عالی معرفی شود.
ولسی جرگه افغانستان بودجه تقاضا شده را برای نیمه سال 1398 دوباره به وزارت مالیه فرستاده است تا با آوردن تغییرات لازم به این مجلس بفرستد. در همین حال میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه می گوید بودجه نیمه سال از سوی کمیسیون مالی بررسی خواهد شد و پس از گرفتن دیدگاه های کمیسیون های ولسی جرگه درباره این بودجه در نشست عمومی تصمیم گرفته خواهد شد. هرچند بودجه نیمه سال 1398 تجری شمسی هفته آینده یک بار دیگر به نشست عمومی ولسی جرگه پیشکش شد، اما وکیلان مجلس می گویند تا هنگامی که تغییرات لازم در این بودجه آورده نشود رأی تایید نخواهند داد.
پیام ها و نظریات شما.
سرباز اردو هستم، از ولایت هلمند به تماس شدیم. برادر دو ماه میشه این ماشی ما اولا نمیشه، نمیفهم چرا چی رقم گپ هست.
اولا سمیه کرد منصوبین اردوی خدا اردوی در پانزای میوان مدت دو ماه میشه ترمی ماشای اردوی ملی خدا اردوی در پانزای میوان اولا نمیشه. محمد الله عزیزی هستم، از ولایت هلمند به تماس شدم. دومو میشه که ماش نگرفتیم بسیار زیاد، دومو میشه که ماش نگرفتیم بسیار زیاد با تکلیف.
سید ولی هستم، از ولایت بغلان با تماس شدیم. سرباز اردوی ملی هستم، دومو میشه که ماش ما بند است اولا نمیشه، ما مشکلات مریضی داریم، در صد مشکلات داریم برادر، دومو میشه که بند است ماش اولا نیست.
یم محبوب الله هستم، از اردوی ملی و تماس شدیم برادر، در ولایت بدخشان هستم. 120 نفر محاسبم، 120 نفر ماین سیم مهمش هم ماش نگرفت از مهمش مالی رفتیم، با مالی تماس گرفتیم، مالی نگرد از ستم ماش شما را حالا کردم. دیان ما ماش ما حالا شد دو مویجی بند هست، میگم چرا اوش حالا نمیشه، میگم برادر کاری سیستم هست چرا قبول نمیکنه. ما در این دو ماه که در این کور در سر کور بدخشان وظیفه اجرا میکنیم، فامیل ما در خانه گشنه و تشنه، از خانه کیرایی هر روز خواسته باونی آمده بدر کسی هست.
جانب ردمال عبدالفتاح روایت قندرت از ایرای نظامه ما کنیم، ما در مشکلات ماش مواجه سیم تقریبا مدت سه ماه بشه، ما مدت ماش نشدهیم با همون مشکلات ها زیاد هست، خواهش منه که مشکلات ما را در گوشی مسئولین برسانیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم میتونین پیام هایتان را به شماره 07-84-620 ثبت کنین. شماره تماس تلفن پیامگیر رادیو آزادی است و ما نشر میکنیم. بر اساس یک خبر تازه کمین اکنون به رادیو آزادی رسیده، حکومت افغانستان هیئت 15 نفری را برای گفتگوهای بین الافغانی نهایی ساخته است. پیش از این وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته بود که روی تشکیل از این هیئت کار جریان دارد و روند صلح افغانستان مطابق به برنامه های از پیش تعیین شده در حال پیش رفت هستند. جزئیات پیشتر از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل میپرسم که همین اکنون در استودیوی کابل با من است. شایان صاحب سلام، جزئیات چی است؟ لطفاً به شنونده ها بگوین.
سلام با شما و شنوندگان عزیز. دقیقاً هیئت مذاکره کننده صلح تشکیل شد. وزارت دولت در امور صلح با نشر اعلامیه گفته که در تشکیل این هیئت طرفهای ذی‌دخل داخلی ریزنی کردند. تشکیل این هیئت هرچند نام اعضای این هیئت مشخص نشده، اما در اعلامیه وزارت دولت در امور صلح گفته شده که اعضای این هیئت 15 نفر می باشند. وزارت دولت در امور صلح همچنان در اعلامیهش گفته که حکومت افغانستان با ایالات متحده در مورد قدمه های بعدی پروسه در توافق قرار دارند. بله فرشته جان،
بسیار زیاد تشکر از شما. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل داشتم، جایی که گفت هیئت 15 نفری برای گفتگوهای بین الافغانی امروز از سوی حکومت افغانستان نهایی شد. وزارت دولت در امور صلح با نشر اعلامیه بانک نام اعضای این هیئت نگرفته و مشخص نساخته، اما گفته است که این هیئت 15 نفری است و همچنان اینا مسئول گفتگوهای بین الافغانی با نماینده های طالبان خواهند بود. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان امروز در توییتر خود گفت که پردستاوردترین سفرش به افغانستان را به پایان رسانده، راهی دوحه شده، جایی که قرار است با نماینده های طالبان در آنجا مذاکره کنه، و همچنان گفت که توقف در اسلام آباد خواهد داشت. اسلام آباد جایی که همواره نقشش در روند صلح افغانستان بسیار مهم دانسته شده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در یک اقدام غیر معمول، وزرای کابینه اسرائیل سند را تصدیق کردند که به اساس آن فلسطینی ها می توانند در منطقه اشغالی کرانه غربی صدها خانه برای خود اعمار کنند. جزئیات بیشتر را سید سمی عباس می شنوید.
به گفته یک مقام اسرائیلی، کابینه امنیتی این کشور تصمیم گرفته که فلسطینی ها 700 خانه را در منطقه تحت اشغال در کرانه غربی رود اردن بسازند، منطقه ای که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد. این مقام اسرائیل که نخواستن نامش ذکر شود گفته است این خانه ها در یک محلی که منطقه سی یاد می شود و تحت کنترل امنیتی و ملکی اسرائیل قرار دارد ساخته خواهند شد. علاوه‌بران در اجلاس کابینه امنیتی اسرائیل در مورد ساختمان 6000 خانه دیگر مسکونی در همین مناطق نیز تصمیم گرفته شده است. منطقه سی 60% کرانه غربی را تشکیل می‌دهد. طبق پلان قبلی صلح بین اسرائیل و فلسطین که در آن در مورد ایجاد دو دولت جداگانه صحبت شده بود، این منطقه باید جزء قلمرو دولت آینده فلسطین می‌بود. ولی این توضیح نشده که آیا این خانه ها کاملا از نو اعمار می شوند و یا این که بعضی از این خانه ها قبلا ساخته شده و اکنون موجودیت آنها تصدیق می شود. نکته مهم این است که اسرائیل در گذشته ندرتا به فلسطینی ها اجازه می داد که در این مناطق برای خود خانه های مسکونی بسازند. این اعلان اسرائیل در یک زمان صورت می گیرد که جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ، به اسرائیل سفر می کند و قرار معلوم در مورد برنامه نو صلح قصر سفید برای صلح بین اسرائیل و فلسطین با مقامات اسرائیل صحبت می کند. یک مقام اسرائیلی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری ها گفته است این تصمیم اسرائیل شاید به سفر جارد کوشنر ارتباط داشته باشد، زیرا او می خواهد پلان نو صلح قصر سفید را برای حل بحران اسرائیل و فلسطین در اینجا مورد بحث قرار بدهد. با گفته این مقام اسرائیلی، صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو شاید با اقدام نو خواسته یک نو تشویق برای پلان نو صلح امریکا باشد. فلسطینی ها پلان نو امریکا را که کوشنر در آن نقش عمده دارد رد کردند. خود کوشنر هم اکنون میگوید که در این پلان موضوع تشکیل دو دولت ذکر نشده و در ملاقات های کنونی خود در اسرائیل بر این موضوع تمرکز نخواهد کرد، زیرا با گفته او فلسطینی ها از موضوع دو دولت یک برداشت دارند و اسرائیلی ها برداشت دیگر. اما در مورد این که آقای کوشنر در این سفر خود روی چی مسائل تمرکز خواهد کرد و چی مسائل را مورد بحث قرار خواهد داد معلومات داده نشده است.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنج و نیمه عصر به وقت افغانستان است. سلطان محمد سرور به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
حکومت افغانستان میگوید تیم 15 نفری مذاکره کننده با طالبان را تعیین کرده است. اعلامیه وزارت دولت در امور صلح می افزاید که در گماشتن این تیم نهایت تلاش شده تا تنوع اجتماعی و قومی در کشور در نظر گرفته شود. نماینده خاص آمریکا برای صلح میگوید در راه سفر خود به قطر برای گفتگو با مقامات پاکستانی در اسلام آباد توقف میکند. زلمه خلیلزاد در پیام توییتر اواخر امروز خود نوشت که اگر طالبان در دوحه بخش خود در تلاش ها را انجام دهند، ما از خود را انجام میدهیم و توافق نامه را که روی آن کار کرده ایم نهایی خواهیم ساخت. انفجار صبح امروز ماین کنار سرک در فرا جان 35 مسافر را گرفت. مقامات قندهار از کشته شدن 3 پلیس و 13 تن از مخالفین خبر می‌دهند. ایران در حالی که با تورم بلند روبروس تصمیم گرفت که 4-0 را از واحد پولی خود حذف کند و وزیر دفاع جرمنی امروز با سرمنشی ناتو در بروسلز ملاقات می‌کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید که امروز مسابقه فاینال والیبال میان محبوسین در زندان پلچرخی کابل برگزار میگردد. عارف پیمان مسئول بخش مطبوعات این ریاست امروز با رادیو آزادی گفت که این مسابقات از یک هفته به این طرف آغاز شده است.
این مسابقات به خاطر 100 سال روز استقلال افغانستان است و بین 4 تیم از محبوسین زندان پلچرخی برگزار شد.
آقای پیمان میگوید برای تیمی که مقام نخست را از آن خود میسازد تحایف و تقدیرنامه ها در نظر گرفته شده است. فدراسیون وشوی افغانستان میگوید که قرار است فردا مسابقات وشو در بین الملل را اندازی شود. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات با شمول کابل بازیکنان از 6 ولایت شرکت میکنند.
بخش پروفشنال است، آماتور نیست. بخش پروفشنال باید پول بپردازه و مسابقات تکلیف.
با گفته آقای یورش تعداد بازیکنان شرکت کننده 20 تن بوده و این بازی با مناسبت 100 سال روز استقلال کشور را اندازی می شود. و تیم عرف کرکت افغانستان پس از انجام 5 مسابقه یک روزه و یک مسابقه 4 روزه با تیم عرف بنگلادش امروز به کشور برگشت. در خبرنامه کرکت بورد در این مورد آمده است که از بازیکنان این تیم کرکت در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از سوی مسئولین کرکت بورد و علاقمندان استقبال گرم صورت گرفت. تیم کرکت عرف افغانستان در این سفر مسابقه 4 روزه را از بنگلادش برنده شده، اما 5 مسابقه یک روزه را مساوی با پایان رساند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالستار آخوندزاده نوشته در ولسوالی بالا مرغاب 35 فرد ملکی در راه شهید شدند. این یک جفای بزرگ به حق مردم افغانستان است. خدا کند در آینده تکرار نشود. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته کشته شدن غیر نظامیان در فرا خیلی متاثرش ساخته است. و حافظ الاسد شجاع از نرین نوشته است سلام به میرحمت صافی در بخش تخنیک، در نرین بسیار مشکلات است، سرک نیست، برق نیست، آب نیست. تشکر از پیام‌هایتان، پیام‌های شما نظریات خودتان است و میرحمت صافی در بخش تخنیک نیز به شما سلام میگم. پرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشرن. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها.
حقوق حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های گرانقدر، امید است که روز و روزگار خوبی داشته باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد ممنوعیت اشتراک اطفال در نیروهای مسلح می باشد. در این بحث عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. آقای فرزام، در آغاز شما را خوش آمدید می گیم. ممنوعیت استخدام یا اشتراک اطفال در صفوف نیروهای مسلح یعنی چی؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، استخدام اطفال در قطعات مسلح، در نیروهای مسلح و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه مطلقا ممنوع شده و بر اساس برخی از اسناد بین المللی حتی اشتراک اطفال، خصوصا بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی، هر نوع استفاده از اطفال و استخدام اطفال در جنگ و زمینه سازی برای مشارکت آنها در جنگ حتی جنایت جنگی تلقی میشه. بناهن بر اساس اسناد بین المللی و بر اساس قوانین نافذه کشور ما نباید اطفال اشتراک کنه در جریان جنگ به صورت مستقیم و نباید استخدام شوه از جانب طرفین مخاصمه که اطفال در قطعات نظامی نباید استخدام شوه. یک نکته بسیار مهمی را که ما در قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی داریم این است که علاوه بر این که نباید استخدام شوه، نباید استفاده شوه از اطفال در قطعات نظامی. مثلا در بسیاری از کشورها استدلال میکنه طرف های مخاصمه، مثلا در افغانستان متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان از اطفال استفاده میکنه و استدلال میکنه که اینا در جنگ اشتراک نکرده، ولی در حالی که از اطفال برای آوردن او استفاده شده، برای انتقال سلاح های استفاده صورت گرفته، این نوع استفاده از اطفال هم ممنوع است. یعنی حضور اطفال در صحنه جنگ و حضور اطفال در قطعات نظامی به هر نحوی که باشه و مشارکت اونها در جنگ بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما ممنوع است.
آقای فرزام، میشه مشخصا بگوین که بر اساس کدام قوانین ملی و بین المللی استخدام اطفال در قوای مسلح ممنوع قرار داده شده؟
بله، ما دو دسته از اسناد ملی و بین المللی رو داریم که مشارکت اطفال را در جنگ و استخدام اطفال و استفاده از اطفال را در جریان مخاصمه مسلحانه ممنوع قرار داده. اول قانون اساسی ماست. روح قانون اساسی حکم میکنه و مقرر میدارد که اطفال نباید در جریان جنگ و مخاصمه مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرد. دوم، ما یک قانون خیلی خوب داریم در افغانستان به نام قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی. یک قانون خاصی ما در افغانستان داریم که قانون نافذ است و بر اساس قانون منع شده استخدام اطفال در قطعات نظامی. دوم، در سطح ملی کد جزای افغانستان است که استخدام اطفال در قطعات نظامی و مشارکت اطفال در جنگ را جرم‌انگاری کرده. ماده 605 کد جزای افغانستان استخدام اطفال را علاوه بر اینکه معنا کرده، یک عمل جرمی دانسته. و در سطح بین المللی کنوانسیون حقوق طفل اولین سند مهم و الزام آور است که استخدام اطفال را معنا کرده و در عین حال یک پروتکل به نام پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون حقوق اطفال است که عنوانش پروتکل اختیاری منع مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه است. در این پروتکل هم به وضاحت اشتراک اطفال در جنگ، دوم استخدام اطفال توسط طرفین مخاصمه و سوم هر نوع استفاده از اطفال در جریان جنگ توسط قطعات نظامی را ممنوع قرار داد. یکی از اسناد مهم دیگر پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو است. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو است. در اونجی هم استخدام اطفال در جریان جنگ و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه منع قرار داده شد.
شنونده عزیز، در بخش برنامه یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. موضوع برنامه عدم استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح میباشد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
خب دوستان، موضوع برنامه ممنوعیت استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح باشه و آقای عبدالحد فرزام رئیس دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماست. خب فرزام صاحب، با ای که شما توضیح دادین که استخدام اطفال در نیروهای جنگی ممنوع است، اما بان هم قسمی که دیده میشه تعدادی از اطفال در نیروهای مسلح کار میکنند، میشه بگوین که دلیلش چی است؟
البته که بر اساس سروی که ما داریم در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان کدام طفل شناسایی نشده که استخدام شده باشه و یا از اطفال توسط قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان استفاده شده باشه. چنین موردی در کمیسیون ثبت نشده و سروی که در 3 سال پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری انجام داد، هم کدام طفل شناسایی نشد در ولایت افغانستان که توسط پلیس و یا توسط اردوی ملی و یا توسط امنیت ملی استخدام شده باشد.
اما
متاسفانه توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان به وفور از اطفال استفاده میشه. ما مثلا در ولایت مختلف افغانستان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال شمار زیادی از اطفال، حتی اطفال دختر را داریم که اینا به اتهام جرایم امنیت داخلی علیه امنیت داخلی و خارجی دستگیر شده و بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته. این دلالت بر این میکنه که اطفال در جنگ مشارکت داشته، توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان استخدام شده و برای جنگ کردن و برای انتقال مهمات و حتی برای حملات انتحاری از اطفال متاسفانه استفاده شده. که این مورد نقض صریح کنوانسیون های بین المللی است و دلیلش هم این است که متاسفانه مخالفین دولت افغانستان هیچ پابندی به هیچ قاعده و قانونی و به هیچ سند بین المللی متاسفانه نداره و همچنان با بی‌اعتنایی کامل قواعد مربوط به حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را نقض میکنه.
خب پیوستن اطفال در جنای مخالف دولت افغانستان چی پیامدها و چی مشکلاتی را در پی میداشته باشه؟
چند پیامد بسیار منفی داره متاسفانه استخدام اطفال توسط قطعات نظامی و اشتراک اطفال در جنگ. اولین پیامد منفیش تهدید حق حیات اطفال است. حق حیات یکی از حقوق بنیادی انسان هاست، از جمله حق حیات حقوق بنیادی اطفال است به عنوان یک حق بشری. به محض که اینا در قطعات نظامی استخدام شود، در جنگ مشارکت داشته باشد و یا استفاده شود در جریان جنگ از اطفال، حق حیات از اینا تهدید میشه، ممکنه جراحت پیدا کنه، ممکن است که حتی به قتل برسه و حق حیات خود از دست بده. پیامد دومش این است که در قطعات نظامی اگر اطفال حضور داشته باشه قطعا مورد سوء استفاده قرار میگیره. یکی از موارد سوء استفاده جنسی است که از اطفال ممکن است در جریان جنگ توسط قطعات نظامی صورت بگیره. بنان اطفال از لحاظ شخصیتی، از لحاظ کرامت انسانی در معرض تهدید بسیار جدی قرار میگیره اگر توسط قطعات نظامی استخدام شود. سوم، اطفال از سایر حقوق بشری خود محروم میشه، از حق تحصیل، از حق صحت، از حق تفریح و سایر حقوق بشری که بر اساس کنوانسیون ها و بر اساس قانون اساسی افغانستان اطفال داره، از این حقوق هم اطفال در نتیجه استخدامش در قطعات نظامی محروم میشه.
بله، سر تشکر آقای فرزام.
تشکر از شما، زنده باشید.
شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام بر شما. هفتم اسد که مصادف به روز بیرق بود چگونه تجلیل شد و مسئولان چی آمادگی های به خاطر تجلیل از روز بیرق گرفته بودند؟
اهمیت بیرق و همچنان هم بحث بیرق بالای آگاهیشان کار شد که یک از دستاوردهای مهمی برای مردم افغانستان بود.
و مردم در رابطه با تجلیل از روز بیرق چی میگویند؟
امروز به خاطر روز هویت ملی ما بیرق ما است، از همین خاطر برآمدم. بسیار خوش میشم که همین بیرق ما را میبینید.
امروز روی همین موضوعات گپ میزنیم. در شروع در رابطه با تاریخچه بیرق بحث میکنیم. بعد از آن در مورد اهمیت و ارزش بیرق صحبت می شود. نظریات مردم را هم در این رابطه مشنوید و در اخیر مصاحبه هم داریم. من مهری انوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. زیبا طرز دنیا دشت و دریایه آب حیات ریزت چشمه. بیرق که به نام‌های پرچم، درفش، علم، توغ و علامت نیز یاد می‌شود، پارچه‌ای را گویند که روی آن سمبول یا علامتی از یک کشور، قوم یا قهرمان و گروه‌ها ثبت می‌شود. بیرق در گذشته بر سر نیزه‌ها به شکل یک گوشه، سه گوشه و دو گوشه استفاده می‌شد. بیرق ملی عموماً بر فراز ارگان‌های خدماتی عامه، مکاتب، محاکم، جاهای نظامی، بندرها و دیگر جاهای دولتی من حیث هویت فرهنگی، نظامی و شناخت یک کشور در اهتزاز می‌باشد، زیرا این رسم در همه کشورها رایج است. دولت افغانستان هم به منظور اهمیت بیرق ملی خواسته است که بعد از این همه ساله روز هفتم اسد را به نام روز بیرق نامگذاری نماید. ما هم در برگزاری این روز به بعض نقاط شهر کابل رفتیم و با کسانی صحبت کردیم که به بسیار شوق و علاقه بیرق ملیشان را با خود حمل کرده و احساس غرور و افتخار می کردند. وطن نام تو سر بلند در
جهان تو بودی و شنوندای عزیز، ما فعلا در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل هستم و قسمی که دیده میشه اینجا تعدادی از مردم با بسیار شوق علاقه بیرق ملی سه رنگ افغانستان به دست داره و بعضی هم دیده میشه که روی موترهای خود یک بیرق بزرگ نصب کردن و بعضی ها در بلندترین نقطه بام‌هایشان بیرق بزرگ افغانستان نصب کردن. خب من هم به طرف اینا میرم و از اینا در مورد روز بیرق میپرسم. برادر، میشه داغاز معرفی کنین خدا؟
اسم من زمریالا شنواریست، تن از باشنده وزیر اکبرخان.
اینجا به خاطر چی ساده است؟
امروز به خاطر روز هویت ملی ما بیرق ما است، از همین خاطر برآمدم. بسیار خوش میشم که همین بیرق ما را میبینیم.
میبینیم در سر بام خانه شما بیرق ملی دیده میشه. این را سابق بند کرده بودین یا آل بند کردین؟
بند کرده بودم وقتم، بسیار وقت که خانه را جور کردیم. این بیرق ملی ما بند است، خب فعلا نو کردیم بیرق به خاطر روز تجلیل بیرق ما.
چی حس دارید زمانی که بیرق ملی کشور خدا میبینید؟
بسیار حس خوشی میکنم، افتخار میکنیم. خدا کنه که دم افغانستان و مصالحه بیای که همیشه دم زندگی خود بیرق افغانستان سربلند ببینیم. وطن ما همه عاشقان تو ایم، ز
جان و ز دل پاسبان تو ایم. خب شنونده، یک بیرق بزرگ دیگه که نظر ما به خود جلب کرد این بر سر یک خیمه که فکر کنم انجینیرای ساختمانی هستن، اینا بر سر خیمه خود نصب کردن و ما هم میرم به طرف از اینا، نظر از اینا رو هم میپرسم. سلام علیکم.
سلام علیکم. نام من انجینیر نقیب الله صمدی از ولایت پروان هستم. فعلا دمی سرک ششم شیرپور به حیث انجینیر اینجا کار میکنم. امروز روز بیرق است، ما به خاطر احترام نمی بیرق دمی خیمه نمی جا بلند کردیم، احترامش داریم. خوشحال هستم که روز بیرق از روز هویت افغان است، به جای ناموس ماست، باید نگهداری شه. به نازم به اسم تو افغانستان که صلح و صفای تو خواهم ز جان، به نازم به اسم تو افغانستان که صلح و صفای تو خواهم ز جان.
برخی مردم از بیرق لباس، چادر، نکتایی و یا گل یخن برای خود تهیه می کنند. این که تاریخ بیرق در جهان و افغانستان به کجا می رسد، در این مورد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان می گوید.
بیرق از وقتی که جامعه انسانی تشکل پیدا کرده، تجمع پیدا کرده، رهبری پیدا کرده، حکومت پیدا کرده، از اون وقت بیرق هم رواج شده. حتی وقتی که سلسله قومی و خیلی بود هم هر قوم از خود بیرق داشت. وقتی که جنگ می شد یا کدام مسئله دیگه می شد، هر کس زیر بیرق خود گرد می آمدند و با پیش می رفتند. در افغانستان بیرق پیشینه 5000 ساله دارد. یما یا جمشید وقتی که در بلخ بنیاد شهر بلخ گذاشت، شهری بسیار منظم ساخت و بر دیوالهایش بیرقهای بلند به اهتزاز در آورد و از امو خاطر است که شهر بلخ شهر بیرقهای بلند میگوید. از او به بعد حکومتهایی که آمده بیرق داشته، سمبول داشته، البته هر بیرق به اساس امو تشخیص خود امو مردم رنگها و نشانی ها داشت و بالاخره تا 1307 رسید و حضرت امان الله خان در 1307 لوی جرگه را دایر کرد، بیرق سه رنگ برش پیشنهاد کرد و اونیا قبول کرد در نوی سمبولی 1307. نشان بیرق دایری خوشه گندم بود و در مابینش کوهای بلند ساخته بود که کوهی بودن مملکت ما را نشان میداد. در بالایش آفتاب در حالت طلوع بود که شرقی بودن کشور را نشان میداد و در بالای از او الله و محمد بود که اسلامی بودن کشور را نشان میداد.
بیرق افغانستان مرکب است از سه قطب با رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی به اندازه‌های مساوی از چپ به راست در کنار هم واقع شده. عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. پوهان دکتر مجاور احمد زیار در مورد رنگ‌های بیرق افغانستان توضیح می‌دهد.
رنگ سیاه علمیز که ما وقتی زندگی بدوی داشتیم، کشور ما دست به دست می شود، یک دوره سیاه بود و اون یه نشانی از یعنی منبسلی گذاشته ماست. و رنگ سرخ به این معنی که ما قربانی دادیم و سمبول خونریزی است که ما با نثار خون خود کشور خود آزاد کردیم و استقلال خود گرفتیم. رنگ سبز و تکه سبزش سمبول ابادانی است و شگفتانی که برای کشور خود کار کنیم.
این که روز بیرق چگونه در افغانستان تجلیل شد، هدف آن چیست و سهم مردم در این پروسه چگونه بود، در این مورد همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با ضیاءالحق قمرخیل مسئول برد آمادگی روز جشن 28 اسد انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
جناب امرخیل، لطف کرده در آغاز بگوین که هدف از برگزاری روز بیرق که یکی دو روز قبل برگزار شد چی بوده و چی آمادگی های شما داشتین در این قسمت؟
بسیار زیاد تشکر. ما در هفته اسد برنامه داشتیم به نام روز ملی بیرق و این نه تنها در کابل بلکه در ولایت های افغانستان در ولسوالی ها تجلیل شد و تدابیری که ما داشتیم 1,000,000 بیرق در سرتاسر افغانستان توزیع شد. تجارای ملی و همچنان سکتور خصوصی به شکل انفرادی افغانای ما که وطن خود دوست دارن بیرق افغانستان خریداری کردن و در خانه خود نصب کردن تا پیام داشته باشه برای نسل آینده که نه افغان ها بیرقشان هویت ملیشان است و زیر سایه بیرق ملی میخواه به حیث یک افغان زندگی بکنن. و این مراسم دفعه اول بود در افغانستان این تدابیر گرفته شد. قبلا 28 اسد در افغانستان تجلیل میشد، اما این بار حکومت افغانستان تدابیر ویژه برای تجلیل 28 اسد دارد و یک از روزهایشان قبل 28 اسد روز بیرق داشتن و در این روز مراسم های بسیار خوب تجلیل شد و اهمیت بیرق و همچنان هم بحث بیرق بالای آگاهیش اون کار شد که یک از دستاوردهای مهمی برای مردم افغانستان بود.
بله. خب عکس العمل مردم و اشتراک مردم عام در این پروسه چگونه بود؟
بسیار خوب بود. ما شما دیدیم هم در کابل هم در ولایات وقتی که ما ادعا میکنیم که به حدود 1,000,000 بیرق در سرتاسر افغانستان توزیع شد، یک برنامه بسیار مهم و برنامه بسیار کلان بودن و تاثیر بسیار خوبی داشت. به این معنی که دفعه اول است که ما نشان میدیم که ما 28 اسد یا روز آزادی یا استقلال داریم. سالهای قبل تجلیل نمیشد و امروز هم حکومت هم مردم افغانستان برای سر تدابیر میگیرند و ما امیدوار هستیم که روز ملی بیرق در سالهای آینده هم تدابیر خوبی برایشان گرفته شود تا پیامی برای مردم افغانستان داشته باشه که تنها بیرق ملی افغانستان میتونن که ما را جمع بکنن.
بله. کیها در عرصه مالی شما را کمک کرد به خاطر بردی که شما در نظر گرفتین؟
در این عرصه شک شبهه نیست حکومت افغانستان سهم خود ادا کردن، اما در پالی حکومت افغانستان تجارای ملی، سکتور خصوصی، اتحادی صنفی بیشتر در این رول داشتن
و همچنان مردم عام و جامعه مدنی همچنان رول بسیار مهمی و بارزی داشتند. اونها بیرغم چاپ کردن، بیرغ نصب کردن در جاهای عامه و همچنان مراسمی داشتن، بحثایی داشتن، پوسترها را چاپ کردن و در مورد این روز و اهمیت بیرغ برای مردم افغانستان پیامی داشتن و برای مردم افغانستان آگاهی دادن.
بله، قسمی که ما شما شاهد هستیم در سالهای گذشته این روز برگزار نمیشد. این الهام شما از کجا گرفتین؟
بدبختانه افغانستان از سالهای طرف قربانی جنگ است و در یک مملکتی که جنگ دوامداری وجود داشته باشه ما فکر میکنیم که مستقیما تاثیر بالا از هان کسایی که در حکومت کار میکنن هم دارن و بالای مردم عام همچنان دارن. یک از برنامه هایی که مرتبط به 28 اسد است روز ملی بیرغ هستند. امی قسم ما دیگه برنامه هایی همچنان داریم تا 28 اسد و نه تنها اینجا در پروان داشتیم، در جبل سراج داشتیم و این یک پیامی دار برای نسل نو که بیرغ ملی افغانستان یک رول مهم بازی کنند. این به نام قوم و سمت و به نام پشتون و تاجک و ازبک و ترکمن ما تقسیم نشویم، بلکه ما افغان هستیم و این بیرغ یک سمبول وحدت ملی و هویت ملی ماست. اگر شما در ترکیه سفر کنین در هر جایی که عامل منفعه است بیرغ ملیشان میبینید و ما میخواییم همه ما زیر سایه بیرغ ملی باید جمع شود.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما جانم.
وطن توی حیات من بهار هم.
با امید این که بیرغ افغانستان همیشه در اهتزاز بوده و مردم بتوانند در یک فضای امن و امان در زیر این بیرغ زندگی کنند، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان میدهیم. تا برنامه دیگر خدا حافظ.
وطن توی حیات من بهارم، تو جان من روان من قرارم.
ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گل های خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است. دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن ندارد این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکرد من و تو. پیش رو درهایی بسته، پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا؟ خستم من خیلی خسته. ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گل های خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده، ای وای آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است. دلی آدم داغ داغ است،